بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، إلى أن قال: قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس الجهائل من جهال وأضاليل من ضلال. موضوع بحث ما در این چند شب قرآن در آینه نهج البلاغه است. سعی میکنیم تا اونجایی که خدای متعال توفیق بده بخش های هر چند کوتاه و مختصر از نهج البلاغه را درباره قرآن تلاوت کنیم و توضیح مختصری در اطرافش عرض کنیم. در چند شب گذشته اهمیت قرآن و لزوم مراجعه به قرآن و اینکه همه دردهای اجتماعی با قرآن دوا میشه، بیماری ها با قرآن شفا پیدا میکنه، مشکلات اجتماعی با قرآن حل میشه، در این زمینه ها عباراتی را از نهج البلاغه نقل کردیم و یه توضیحات کوتاهی دادیم. خب بعد از اینکه اهمیت مراجعه به قرآن کریم و استفاده از معارف و احکام و دستورات قرآن را مورد توجه قرار دادیم و حالا خواستیم مراجعه به قرآن کنیم، در اینجا هم باز دامهای شیطانی وجود داره که مانع میشه از اینکه استفاده صحیح از قرآن بشه. در پایان فرایز شب گذشته این بخش اشاره کردیم که برای اینکه ما بتونیم درست از قرآن استفاده کنیم باید پیشداوری های خودمون را ندیده بگیریم، ذهنیت هایی که نسبت به مطالب داریم، چیزهایی که دلمون میخواد که اونچنان باشد اونها را ندیده بگیریم و با صداقت سراغ قرآن بریم، ببینیم قرآن چه می‌فرماید. درست در نقطه مقابل این دیدگاه و این روش و توصیه به این مطلب، کسانی معتقدند که قرآن یا هر متن دینی دیگری تابع ذهنیت‌های خود افراد است. خودش یک مطلب مسلمی، یک مطلب قطعی مشخصی نداره. هر کسی ذهنیت‌های خاصی داره در زمینه‌های مختلف، از تربیت خانوادگی و اجتماعی گرفته تا استفاده از علوم طبیعی و تجربیات و آداب و رسوم و چیزهای از این قبیل، یک زمینه خاص ذهنی براش فراهم شده. وقتی میره سراغ قرآن بر اساس همون ذهنیت ها از قرآن استفاده میکنه. حالا به عنوان تشبیه، البته اینا اونها تصریح نکردن، اما از لابلای حرفاشون و مطالبی که میگن به دست میاد. برای اینکه ما درست بفهمیم که اونا چی میخوان بگن، یعنی چی که قرآن خودش حرفی نداره، هر کسی طبق ذهنیت خودش چیزی برداشت میکنه، آخه اینو درست تصور نمیتونیم بکنیم ما یعنی چی. برای اینکه این مقدار حرف اونها درست روشن بشه که چی میخوان بگن، میدونید در جامعه ما هم یک فرهنگ خاصی وجود داره که ما با بعضی از کتاب‌ها فال می‌زنیم. چیزی که شایعه در همه شهرستان‌های ما تا اونجایی که من اطلاع دارم فال زدن با کتاب حافظی. دیوان حافظ رو می‌گیریم و هر کس مثلا یه نیتی می‌کنه و کلای کتابو باز می‌کنه و یه غزلی از حافظ می‌خونه. حالا یا از همون شعر اولش یا کل غزل یه برداشتی می‌کنه. یه کسی مریض داره مثلا فال زده که آیا مریضش خوب میشه یا نه، از این غزلی استفاده میکنه که بله این مریضش خوب میشه. یکی مسافری داره میخواد ببینه مسافرش میاد یا نه، از این غزل مثلا استفاده میکنه که برای مسافرش بیاد یا برای نیست میاد. یکی قرض داره میخواد ببینه قرضش ادا میشه یا نه، یک غزل است. خود این غزل نمیگه مریض خوب میشه، نمیگه مسافر میاد و نه سایر چیزها. هر کسی طبق اون ذهنیت خودش از این غزل یه استفاده میکنه. پس میشه گفت خود کتاب حافظ چیزی نمیگه، بلکه این افراد هستند که کتاب حافظ را به سخن در میارند، حرف به دهنش میگذارند، طبق ذهنیت خودشون یه چیزایی به حافظ نسبت میدن، میگن اینجا گفت که بله مسافرتون براست بیاد. یه همچه چیزی را درباره قرآن و متون مذهبی هم قائل، میگن خود قرآن چیزی نمیگه که چیکار بکنید، چی حق است چی باطل است، چی صحیح است چی غلط است. افرادی هستن طبق یک ذهنیت هایی میرن سراغ قرآن که انهو فال میگیرن، یه چیزی برداشت میکنن. بنابراین نمیشه بگن این برداشتش درسته اون غلطه. اون کسی که مثلا از غزل حافظ استفاده کرده بود که مریضش خوب میشه، یکی دیگه استفاده کرده بود که مسافرش میاد، میتونستم اون بگه تو اشتباهی استفاده کردی این نیست، اون یه استفاده کرده و اونم استفاده میگه. میگن قرآن هم یه همچی چیزیست، خود قرآن مطلبی نداره برای مردم بگه، یه چیزایی گفته که هر کسی طبق ذهنیت خودش یه تفسیری میکنه براش، یه مطلبی ازش برداشت، برای خودش هم همون خوبه، هر کسی هر برداشتی میکنه همون برای خودش خوبه، ولی حق نداره بگه برداشت دیگران غلطه ها. اونا هم یه برداشت هایی دارن برای خودشون، اونا هم برای خودشون درسته. هر کسی برداشت خودش برای خودش. برابری نباید حرف های دیگران رو تخطئه کنیم، بگیم ما درست میفهمیم دیگران اشتباه میفهمن. یه معیاری هم برای این که بگیم حرف کی درسته حرف کی غلط وجود نداره، بستگی به ذهنیت های افراد. یه همچین چیزی را توی اسمهایی که امروزا توی روزنامه‌ها و مجلات و اینا می نویسند گاهی شنیده باشید، شاید این پلورالیسم در معرفت دینی میگن کثرت گرایی، یعنی از یک متن چند جور مطلب استفاده بشه، هر کسی یک مطلبی استفاده کنه، کثرت استفاده ها و برداشت ها بدون اینکه بتونن همدیگه را تخطئه کنن. هم این درسته هم درسته، واقعش هم اینه که نه این درسته نه اون، و اصلا درست و غلطی نیست. منتها خب هر کسی رفع نیاز خودش را به یه صورتی میکنه. به هر حال این گرایش مقایسه کنید با اون گرایشی که میگه وقتی شما بخواید از قرآن استفاده کنید باید کاملا ذهنتون را از همه چیز تخلیه کنید، شما باشید و روش عقلایی در مفاهمه در محاوره. اگر یک کسی به یک زبان عربی آشکاری بخواد با شما سخن بگه، شما توقع دارید چجور حرف بزنه؟ قرآن میگه به لسان عربی مبین، انا انزلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون، با یک زبان روشن و آشکاری نازل کردیم که مردم بفهمند. البته مراتب فهم، مراتب طولی فهم مختلفه، ظاهری داره و باطنی داره و عمقی داره، اونها سر جای خودش، اما فهمهای متناقض همش هم درست باشه این صحیح نیست. ما اونچنان قرآن را نازل کردیم با بیان روشن که هر کسی غرض مرضی نداره، با اصول محاوره عربی آشنا باشه، بتونه در یک حدی از قرآن استفاده کنه. البته از یک کلام افراد میتونن استفاده هایی در طول هم بکنن، استفاده های دقیق تر، عمیق تر، هر قدر آشناییشون به زیر و بم کلام، به رموز کلام بیشتر باشه، نکته های بیشتری میتونن استفاده کنن. قرآن هم همینطور هست. ما روایات فراوانی داریم که ان القرآن زهرن و بطرن و لبطنهی بطرن الی آخر. در کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وقتی مراجعه میکنیم میبینیم مطالب مختلفی اما بدون اینکه با هم تناقض و تعارض داشته باشه از قرآن استفاده شده. یا حتی در روایت که آمده که در معانی الاخبار صدوق از ظاهرن، شاید من بیش از 30 سال دیدم یادم نیست درست این عبارتش، از امام باقر هست سلام الله علیه اگه اشتباه نکنم، سوال میکنن که شما چه خصوصیتی دارید؟ شما علم غیب دارید، از چی میفهمید این مطالب را؟ شما چه امتیازی بر دیگران دارید؟ در یه همچه زمینه ای، حالا این مطلب را من خلاف نقل نکرده باشم، نشد قبلا، یعنی تو ذهنم نبود که مراجعه کنم بیام با دقت نقل کنم، حضرت میفرماید خدا به ما فهم بیشتری از قرآن دادی. ما این مطالبی رو که میگیم از قرآن میگیم، منتها یک فهم عمیق‌تری است که شما ندارید، خدا اون فهم را به ما داد. به هر حال یک همچو دقایقی هم ممکن است از قرآن استفاده بشه با رموز خاصی، با شیوه های خاصی که در اختیار ما نیست، ولی این معناش این نیست که قرآن فقط برای همونا نازل شده. قرآن نازل شده همه این مردم استفاده کنند، هر کسی در حد فهم خودش، به شرطی که از خودش، از جیبش مایه نگذاری، تفسیر به رأی نکنی، ببینه واقعا قرآن این عبارت چی داره میگه. البته ممکن است عبارتی معنای مجازی باشه، معنای کنایی داشته باشه، قرینه داشته باشه، عام و خاصی باشه، عامش تخصیصش در یه جا دیگه بیاد، این حرفا هست، در روش همه عقلا هست، این چیز تازه ای نیست، همه عقلا در سخن گفتنشون گاهی یک مطلبی حقیقی بیان میکنند، گاهی مطلبی مجازی به کار میبرند، گاهی تشبیه به کار میبرند، گاهی استعاره به کار میبرند، و اینا از محسنات کلام هست. ما اگر بگیم در قرآن مجاز وجود نداره، بعضی های همچون تعبیراتی میکنند، حالا اونا منظورشون یه مطلب دیگری است، ولی گاهی خیال میکنند مجاز نبودن در قرآن یه حسن است. و مجاز یکی از محسنات کلام انسانی است، کسی که میخواد سخن بگه در یک جا اقتضای مقام این است که سخنی مجازی بگه. مجاز گفتن هنر است، استعاره گفتن، کنایه گفتن از هنرهاست. در قرآن هم چنین چیزهایی داره، قرآن هم مجاز داره، حقیقت داره، استعاره داره، کنایه داره، انواع و اقسام. و همینطور که یه دفعه دیگه عرض کردم، اصلا علوم فصاحت و بلاغت بعد از قرآن تدوین شده و اصولش از قرآن استنباط شده. به هر حال اینا هست، ما نمیگیم قرآن مجاز نداره، استعاره نداره، کنایه نداره. قرآن میفرماید فلا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاث مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله الی آخر. قرآن مثل میزنه، میگه مثل اون زنی نباشید که رشته های خودش رو پنبه کرد، مدتی زحمت کشید پنبه رو رشت، بعد دوره شروع کرد باز کردن اینا رو به صورت پنبه اولیش در آورد. مثال میزنه لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکافا. شما هم هرچی رشتید پنبه نکنید. در مثال فارسی خودمون گاهی در بعضی شهرستان ها معروفه، نمیدونم حالا ما همه شهرها خبر ندارم، میگم مثل گاوه نهمن شیر نباشید، نهمن شیر میده بعدم لگد میزنه میریزید، زحمتی که میکشید به هدر ندید. خب قرآن مثلا میزنه، اما معناش این نیست که هر چی تو قرآن همش مثل است. انما الهکم اله واحد، اینم مثل است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اینم مثل است. اقیم الصلاة، اینم مثل است. قرآن کلامش مثل کلام همه عقلاست، حقیقت داره، مجاز داره، تمثیل داره، استعاره داره، کنایه داره. ما که وقتی کلامی را به صورت مجازی بیان میکنیم، عقلا بناشون بر اینه که وقتی مجازی میخوان یک سخن مجازی بگن، قرینه نصب میکنن، یعنی یک شرایطی فراهم میکنن که طرف بفهمه که این کلام حقیقی نیست، مجازیه. میگن فلانی شیره، خب نمیخوان بگن یعنی چهار دست و پا داره، میخوان بگن شجاعت داره، مثل شیر میمونه. این تعبیر مجازی است، ولی خب همه مردم قرائن مقامی و گاهی هم کلامی وجود داره که معلوم میشه. نمیخوان بگن این همون شیر بیشه است، میخوان بگن شجاعت داری. این کلام مجازی است. مشکلی که در باب قرآن گاهی وجود میاد اینه که در زمانی که قرآن نازل شد، اون مخاطبی اولیه قرآن مجاز و قرینه شو داشت، میدونست که اینجا که مجاز هست قرینش چیه. بعد به مرور زمان این قرینه ها مخفی شده، شأن نزول ها فراموش شده، درش اختلاف شده، گاهی موجبه این میشه که ما حقیقت رو از مجاز نتونیم تشخیص بدیم. این مسائل هست و موجب ابهام میشه. این اختلاف هایی که توی تفاسیر هست از مفسرین، بخشش مربوط به این مسائل. یا لغت در طول زمان تغییر میکنه، یک لغت در یک زمانی یه معنایی داره، بعد تدریجا آرام آرام یه تحولاتی پیدا میکنه، یه معنای جدیدی پیدا میکنه. مثلا کلمه تقیه، ما معنی روشنی داریم ازش، یعنی کسی عقیده خودش را مخفی کنه، جوری رفتار کنه که طرف مقابل نفهمه که این دینش چیه، مذهبش چیه، تقیه میکنه. اما تقیه در اصل لغت عربی این نیست معنیش. تقیه و تقوا و تقات، این سه تا در اصل لغت معنا یکی معنا ده. تو نهج البلاغه کلمه تقیه عیناً به معنی تقوا به کار رفت، کما اینکه در قرآن کلمه تقات به معنی تقیه به کار رفت. ما کلمه تقیه تو قرآن نداریم، ولی تقات داریم. تقات گاهی به معنی تقوا به کار رفته، اتقوا الله حق تقاته، یعنی حق تقوا. یه جا میگه الا ان تتقوا منهم تقاتا، اونجا یعنی اگر تقیه کنید. این جور تحولاتی که در لغت پیدا میشه، اینا موجب ابهام هایی میشه. اینجاست که احتیاج هست به اینکه متخصصین زحمت بکشند، قرائن به دست بیارن تا حقیقت رو از مجاز بشناسن، مشترکات لفظی رو بفهمن، در هر موردی کدوم از این مشترکات از این معانی اراده شده، احتیاج به متخصص پیدا میشه. مفسر در اینجا به درد میخوره. البته یک نوع دیگه ما مفسر داریم که اون اختصاص به پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داریم، و اون تفصیل احکام است. قرآن یک احکامی رو به صورت اجمال بیان فرموده، در مقام تفصیل نبوده، تفصیلش رو گذاشته به عهده پیغمبر. میفرمان نماز بخونید، اما نمیگه چند رکعت بخونید، چه جور بخونید. خودش فرموده برید از پیغمبر سوال کنید. لتبین لهم ما نزل الیهم، و شاید اصلا تعلیم قرآن و یعلمهم الکتاب یه معناش همین باشه، ولی صرف این که پیغمبر اکرم وقتی قرآن برشون نازل میشد، میومدن میخوندن برای مردم، بهشون یاد میدادن که اینجور بخونید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این شاید معنیش تعلیم نباشه، این همون یتلو علیهم آیاته هست. میفرماد ما پیغمبر برای شما مبعوث کردیم که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. تعلیم قرآن دادن غیر از خوندن کتاب است که تا یاد بگیرن، یعنی تعلیم معانیش. این مقام که کسی از ناحیه خدا حق داشته باشد بگید نماز باید چجور بخونم، زکات به چه چیزهای تعلق میگیره، مصارف زکات چه چیزهایی است، و سایر احکامی که خدا نازل کرده، جزئیات اینها رو بیان کردن، این اختصاص داره به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. البته ائمه اطهار که ما میگیم طبق عقیده شیعه، ولی این که حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم، مشترکات لفظی رو بفهمیم در هر موردی چه معنایی داره، اینها اختصاص به مقام پیغمبر امام نداره. اینا قرائنی است که عقلا باید، یعنی قرائنی وجود داره که عقلا با توجه اونها میتونن تشخیص بدن. کار مفسرین غیر از معصومین این است که این جور مطالب رو تشخیص بدن. و به هر حال قرآن معنای صحیحی دارد که باید اون رو تشخیص داد تا اونجا که میتونه. اگر هر جایی البته پیغمبر و امام معنا کرده باشند که نعم المطلوب، فهم اونا فهم معصوم است و برای ما حجت احتیاجی نداریم به این که زحمت بیشتر بکشیم. اما اگر جایی هم بیان معتبری، صرف اینکه یک روایتی هم نقل شده سند معتبری نداره، متن منسجمی نداره، اون هم دلیل نمیشه که ما به هر روایتی استناد بکنیم. برای تفسیر قرآن که دیگه اهمیت روایات کمتر از روایاتی که برای فرض فرمان ماء قلیل و انفعال ماء قلیل بهش استناد میکنیم که نباید اهمیتش کمتر باشه. روایت باید معتبر باشه، متن منسجمی داشته باشه، قابل استناد باشه. اگر رسیده چنین روایتی که اهلا و سهلا، خیلی بسیار خوبی، اما اگر نرسیده باید علما زحمت بکشن طبق اصول محاوره عام و خاص رو تشخیص بدن، مطلق و مقید رو تشخیص بدن و از قرآن استفاده کنن. همین است که بعض قرآن شاهد بعض دیگری است که تو کلمات نهج البلاغه این مطلب زیاد اومده. ینتق بعضه به بعض، یشهد بعضه علی بعض. نظیر این که کلام هر گوینده ای را با بخش دیگری از کلماتش میشه تفسیر کنه. امروز یکی از چیزهایی که در فرهنگ همه دنیا معروفه تفسیر سیاسیه. تو همه روزنامه ها و مجلات این چیزها دیدید، زیاد شنیدید، مفسرین سیاسی هستن. یک کسی که امروز یک سیاستمداری گوشه دنیا نطق بکنه، یک ساعت بعدش مفسرین سیاسی تفسیر میکنن که این چی میخواست بگی. یه مفسری که فرض کنید امروز کلام مقام معظم رهبری را در آمریکا یا در انگلیس میاد تفسیر میکنه، بر چه اساسی تفسیر میکنه؟ اگه غرض مرضی نداشته باشه، با آشنایی هایی که با سایر کلام گونگوینده داریم. میگه ایشون در یه همچه مقامی اینجور صحبت میکرد، این تعبیر را که به کار میبرد در فلان جا این تعبیر را به کار میبرد، پس امروز که اینجور گفته منظورش این بودی. این تفسیر عرفی است، تفسیر عقلایی است. در مسائل سیاسی میگن تفسیر سیاسی. خب در قرآن هم همینطور، کلام یک گوینده است، یه جا این چیزی گفته یه جا دیگه توضیح بیشتری داده، خب معلوم میشه که اونجا همین تفسیره. حالا به عنوان نمونه، من دیشب دوتا آیه از کلام حضرت نوح برای شما خوندم درباره نزول باران. در سوره هود میفرماید که و یا قوم استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم. استغفار کنید، توبه کنید تا اینکه خدا باران فراوانی برای شما نازل کند و بر قوت شما بیفزاید. خب این معلوم نیست بر قوت شما بیفزاید یعنی چی؟ چیه اون قوتی که خدا اضافه میکنه؟ در سوره نوح میگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اونجا خود کلام حضرت نوح را نقل کردی که به مردم فرمود وقتی توبه کنید، استغفار کنید، خدا علاوه بر این که باران برای شما نازل میکنه بر قوت شما هم میافزاید. اینجا میگه خود حضرت نوح داره پیش خدا عرض میکنه که من به مردم چی گفتم؟ گفتم استغفار کنید، توبه کنید تا اینکه خدا باران را برای شما نازل بکنه و یمددکم به اموال و بنین، هم اموال شما را زیاد کنه هم فرزندان شما را فرزندان خوبی بهتون بده. پس اون قوتی را که اونجا فرموده بود میتونیم تفسیر کنیم با این بیان که گفت قوت شما زیاد میشه، یعنی هم قوت مالیتون زیاد میشه هم قوت نفوستون زیاد میشه. این تفسیر اون میتونه باشه. حالا من نمیخوام بگم این 100% همان است، اما این نمونه ایست. از این که آیات میتونه توضیح بده یه آیه یه آیه دیگری رو. این آجتای شایعی است، تعبدی هم نیست، روش و عقلا همینه، از یک کلامی از یک گویندهی برای توضیح کلام دیگرش استفاده میکنه، البته با شیوه و عقلایی، نه من در آوردی به دلخواه با هوس. اینا هست، احتیاج به مفسرین هم در این جور مطالبه هر قد بیشتر، همطور که احتیاج به فقها برای فهمیدن کلمات ائمه در کجاست، در همین چیز هست. احتیاج به مفسرن در فهمیدن کلام خدا همینه. هر کس بیشتر در این قسمت ها دقت بکنه، تمرین داشته باشه، ممارست داشته باشه، بهتر میفهمی. هر که کمتر کار کرده باشه کمتر میفهمی. این که فقیه هم فقاهت هم مراتبی داره، فقیه اعلم باید ازش تقلید کرد، در باب تفسیر هم همین مسائل گفته میشه، تفسیر هم مراتبی داره. کسی که 60 سال عمرش را صرف فهمیدن قرآن کرده طبعا از بنده بهتر میفهمی. پزشکی که 60 سال تبابت کرده از کسی که امروز اومده نشسته پشت میز تبابت تفاوت میکنه. اینا هست، باید رجوع کرد به اون کسانی که بهتر میفهمند، در درجه اول به مفسرین معصوم، تا کلام معصوم باشه که نوبت به دیگران نمیرسه. خب اینا روش عقلایی است. پس اینا طبق این روش قرآن یه معنای صحیحی داره، اگر اون باشه درسته، اگر غیر از اون باشه غلط. فمادا بعد الحق الا الضلال، حق یکیست بقیهش هم گمراهیست. هر گوینده یه مطلبی را اراده کرده، اگر همونی که مراد متکلم بوده کشف کردیم صحیحه، اگر چیز دیگری رو بهش نسبت دادیم غلطه. اما میشه گفت یه متکلمی گفته، مثلا فرض بفرمایید که امروز روزه، حالا هوا روشن، بگیم نه این مقصودش این بوده که یعنی هوا تاریکه، یعنی سحر است. آخر این لفظ یه معنایی داره، مجازم باشه یک قرائنی باید داشته باشه، تناسبی داشته باشه به معنای حقیقی. اما یه معنای نقیضشو که دیگه نمیشه بهش نسبت داد. کسانی میگن آقا این حرفا نیست، اصلا صحبت این که لفظ دلالت بر چه معنایی میکنه و قرینه چی هست و این حرفا نیست، اون چه تعیین کننده معناست ذهنیت خود مخاطب است. اون کسی که میگفت غزل حافظ چی میگه، این حافظ نبود که میگفت مریض تو خوب میشه یا نه، این تویی که با ذهنیت خودت از غزل حافظ اینجور استفاده میکنی. قرآن هم همینجور. و برای این مطلب اومدند، کتاب ها نوشتند، بحث ها کردند. حالا چرا اینجور شده، از کجا سرچشمه گرفته بماند، بحث ما در این زمینه نیست، ما میخوام از نهج البلاغه استفاده کنیم. اینا رو عرض میکنم برای اینکه زمینه براتون فراهم بشه، ببینید که نهج البلاغه چی میگه، مردم امروز چی میگن، غرب زده ها چی میگند، اونا میخوان قرآن رو چجور معنا کنن، نهج البلاغه رو چجور معنا کنن، بفهمیم کجاییم چیکار میکنیم، گول نخوریم. این قسمت از نهج البلاغه که تلاوت کردم یک خطبه مفصلی است، طبق یک بعضی چاپ ها 85، خطبه 85، بعضی چاپ ها 86. مردم را دو دسته میگونه، البته این دو دسته این معنی حصر نیست، دو تا شاخص هست، دو تا قطب هست، کسانی هم هستن به این طرف تمایل دارن، کسانی هم به اون طرف. اما مردم نسبت به قرآن و نسبت به بندگی خدا این دو دستن، دو تا قطب مشخص هست. یکی کسانی هستن که واقعا در صدد بندگی خدا برمدن، در صدد برمدن که با نفس خودشون و هوای نفس خودشون مبارزه کنن، خواستند واقعا بفهمند خدا چی گفته و همون رو عمل کنه. چنین کسانی رو خدا کمک میکنه، بر نفسشون پیروز میشن، چراغ معرفت در قلبشون روشن میشه، حقایق براشون آشکار میشه، هم خودشون راه را پیدا میکنن، هم راه را برای دیگران باز میکنن. این یه دسته. دو سه تا جمله در این باب، تقریبا شاید نیم صفحه نهج البلاغه درباره این گروه صحبت میکنه. من دو سه تا جمله شو نقل کردم. ان من احب عباد الله الیه، چنین کس خوبترین بندگان خدا است. کیان؟ عبدن اعانه الله علی نفسه، خدا او را کمکش کرده تا بر نفس خودش پیروز بشه، بر تمایلات نفسانی خودش غالب بشه، در مجاهده با نفس، در مبارزه با نفس پیروز بشه به کمک خدا. اوصافی برای ذکر می‌فرماید، خیلی جالبه. کسانی که برادرای فرصت دارن انشاءالله این خطبه رو به خصوص با دقت مطالعه کنن، تا بعد از توضیحات زیادی که درباره اینا میده ویژگی اینا را اینجور بیان می‌فرماید: قد امکنل کتاب من زمامه، یعنی زمام خودش را، عنان خودش را داده به دست قرآن، اختیار شده دست قرآن. فهو قائده و امامه، قائد یعنی کسی که افسار حیوان رو به دست میگیره، قیادت یعنی رهبری کردن، کسی را به یک طرف سوق دادن، از جلو کسی که مرکبی را میکشه میگن قائد. قرآن قائد اوست، یعنی از جلو او را هدایت میکنه، پیشاپیش میره، او هم به دنبال قرآن میره. و امامه، امام هم به همین معناست، امام پیشوا هم که در فارسی ما ترجمه میکنیم، ترجمه بسیار رسای خوبی است. امام یعنی جلو. و انه لب امام مبین در قرآن هست، یعنی سر راهتونه، پیش پاتونه، جلویتونه. قرآن امامشی، یعنی پیشا پیش قرآن میره و هم دنبالش میره. این یه دست مردم اینجوری هست. یحل و حیث حل ثقله، اگر قرآن جایی بار میاندازد او هم توقف میکنه، اگر جایی فرود میاد منزل میکنه او هم همونجا منزل میکنه، تابع اوست. او حرکت کنه دنبالش راه میفته، توقف کنه توقف میکنه. در مقابلش یک گروه دیگری است، یک قطب دیگری را معرفی میکنه، نقطه مقابل اون. و آخر و قد تسمى عالما ولیس به، یک کسانی اسم خودشون رو میذارن عالم، دانشمند، اندیشمند، پروفسور، ولیس به، علمی نداره. پس چیه؟ فاقتبس جهائل من جهال، یک سلسله جهالت ها را از یک جاهلان دیگری اقتباس کردی. من یه وقت، اون وقتایی که خیلی جوان بودم و اینا، واقعا توجه میکردم یعنی چی که آدم جهالت هایی رو بره اقتباس کنه. خب جهل که جهل، دیگه اقتباس نداری. امروز یه نمونه های آدم میبینه که واقعا میبینه این کلام امیرالمومنین مثل معجزه است. اگه یه کسی خودش صاف بگه آقا اصلا آدمیزاد چیزی نمیدونه و نمیتواند علم یقینی به چیزی پیدا کند، این حرف جهالت نیست. جهالت یعنی چی دیگه؟ اعتراف به نادانی. امروز مکاتبی در غرب، مکاتب فلسفی هستند که افتخارشون اینه که ما شکاکیم، و پیروانی در کشورهای شرقی و از جمله در کشور اسلامی ما پیدا شده که مردم دعوت به شک میکنن، میگن کسی اگر بگه من یقین دارم این احمقه، اصلا یقین نمیشه پیدا کرد به چیزی. و جالبه که این حرفا از خودشون نیست، 100 سال پیشتر اروپایی ها زد این حرفا رو گفتن، تو کتاباشون نوشتن، تازه اینا اومدن اونا رو میخونند. گاهی میگن ترجمه دیگران است، گاهی هم نمیگن، به عنوان یک ابتکارات خودشون عرضه میکنن. فاقتبس جهائل من جهال و اضالیل من ضلال، از یه دست گمراه و نادان مطالب جهالت‌آمیزی را اقتباس میکنن و اینا به عنوان علم تحویل میدن، میگن ما عالمیم چون اینا را میدونیم. چیه؟ این که در همه چیز باید شک کرد، هیچ علمی حاصل نمیشه، بشر نمیتونه به معرفت یقینی دست پیدا کنه. و نصب للناس اشراکن من حبائل غرور و قول زور، این برای اینکه موقعیتی در اجتماع پیدا کنه، دامهایی سر راه مردم گسترده، سخنان قلابی بی واقعیت برای مردم میگه تا مردم را فریب بده و به طرف خودش جلب کنه. قد حمل الکتاب علی آرائه، وقتی به قرآن میرسه قرآن را تطبیق میکند بر آرای خودش. یه وقتی میگفتن یک کسی شما تفسیر برعی کردید، قرآن را طبق آرای خودت معنا کردید، این در مقام دفاع برمی اومد، میگفت نه تفسیر برعی نیست، من شاهد دارم، دلیل دارم. اما این اصلا مکتبش اینه، میگه هر کس هر چه میفهمد از ذهنیت خودشه، رأی خودش و فهم خودش قبل از اون چیزیست که از قرآن استفاده میکنه، و باید این چنین باشه و اصلا راهی غیر از این نیست. قد حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحق علی اهوائه، میگه حق و باطلی وجود نداره، حق تابع دلخواه مردم. حتما شنیدید یکی از مکاتب مهم فلسفی غرب مکتب پوزیتیویسم، اینا میگن در ارزش ها حق و باطلی وجود نداره، چی خوبه چی بد، چی زشت چی زیبا، هرچی مردم میخواد، هیچ ملاکی برای حق و باطل، برای ارزش‌های خوب و بد وجود ندارد جز میل مردم. امروز در یک زمانی گروهی میلشون به یه چیزی میکشه، همون میشه خوب، فردا سلیقه‌شون تغییر میکنه میشه بد. اصلا خوب و بد یعنی اونی که مردم میخوان. این اصل این گرایش که یک طیفی از مکاتب را تشکیل میده، متاسفانه تدریجا به همه دنیا صادر شده و متاسفانه و مع الاسف شدید بسیاری از اندیشمندان خودی هم تحت تاثیر اینا کمابیش واقع شده. حق اونه که مردم میخوان، باید تابع مردم بود، که انه خدا حق و باطلی رو تعیین نکرده، ما باید ببینیم مردم چی میگه و به این افتخار میکنه که ما باید تابع خواست مردم باشیم. حالا ببینید علی چی میفرماید، سلیقه امیرالمومنین چیه، قرآن چی میگه، و این سلیقه های برخواسته از فرهنگ غربی چه اقتضایی میکنه. این جور آدمی را حالا ببینید امیرالمومنین چه جور تشبیه می‌فرماید، میگه این جور کسی که این شبهات شیطانی را از دیگران اقتباس کرده و خودش را به عنوان عالم قلمداد کرده، فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، این شخص ظاهرش انسان است، باطنش حیوانه، و اگر کسی از آیات هم استفاده بکنه که بالاتر قدم برداره، حالا امیرالمومنین اینجا که فرمودن قلبش قلب حیوان است، اما کسانی داریم ما که اینا شیطان مجسمند، از حیوان فراترند. قرآن می فرماید کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، دشمنان و پیغمبران شیطانهای انسی هستند. اول میفرماید شیاطین الانس، کسانی هم در ظاهر انسانند، باطنشون شیطان است. مگه شیطان چیه؟ مگه شیطان این نیست که آدم را از راه حق گمراه میکنه؟ اون کسانی که سراپای زندگیشون، سخنرانی هاشون، کتاب هاشون، حرف هاشون، مطالبشون، آموزه هاشون، تعلیماتشون، درس های دانشگاهشون جز گمراه کردن هیچ نتیجه نداره، چه اسم دیگه روی اینها جز شیطان میشه گذاشت؟ فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. باز ادامه داره که من برای زیاد طول نکشی به همین اکتفا میکنم. دو تا دیگه از خطبه های نهج البلاغه هم هست که یه همچون مضمونی را افاده میکنه. من دو تا نمونه ازش نقل میکنم، انشاءالله سر فرصت آقایون خودشون مراجعه بفرمان. یکی خطبه 17 نهج البلاغه است، یکی هم خطبه 145. مضمونش مشابه هم است. میفرماد الالله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا ولیس فیهم سلعت ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته ولا سلعت انفق بیعا ولا اغلا ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه. اینم راجع به قرآن است. امروز شاید شنیدید که میگن متون دینی قرائت‌های مختلف داره. اینم یه قرائت است. این تعبیرات زیاد شایع شده دیگه. بله. امیرالمومنین هم میفرماد قرآن دو جور تلاوت داره. اما دو جور بیشتر نیست. اینا میگن قرائت‌های مختلفه، همش هم درسته. هر کسی برای خودش همون قرائت خودش معتبره. اما امیرالمومنین میفرماد قرآن دو جور تلاوت داره. یکیش حق است، یکیش باطل. قرآن هم دو جور تلاوت داره. یه جور حق و تلاوه هست، یکی تلاوتی است که توأم است با تحریف معنا. اذا حرف عن مواضعه، مطالب را جابجا کنند، عوضی کنند، منحرف کنند، اونم یه جور تلاوتی. در این خطبه امیرالمومنین می‌فرماید به خدا شکایت می‌کنم. عجیبی در صدر اسلام زمانی که مثل امیرالمؤمنین در میان مردم وجود داره، هنوز سخنان پیغمبر تو گوش مردم هست. اصحابی که کلمات پیغمبر را در تفسیر قرآن شنیدن هنوز هستن. امیرالمؤمنین می فرماید من شکایت می کنم پیش خدا از اون گروهی. ببینید چه خبر بوده همون وقت. در اون زمان یه گروهی از مردمی که خودشون را عالم می دونستن قرآن را عوضی معنا می کرده. می فرماد به خدا شکایت می کنم از اون گروهی که یعیشون جهالن، با جهل زندگی می کنن و با زلالت و گمراهی می میرن. اینها خاصیتشون اینه. قرآن برای اینها گرانبهاترین کالاست در صورتی که عوضی معنا بشه و کسادترین کالاست در صورتی که درست معنا بشه. لیس فیهم سلعتون، در میان اونها هیچ کالایی کسادتر بی مشتریتر نیست از قرآن. اذا تلی حق تلاوته، اگه درست قرآن خونده بشه و معنا بشه مشتری نداره. لیس سلعتون ابور، با ارتر کسادتر بی مشتریتر از این کالا وجود نداره. مشتری نداره اگه قرآن درست معنا کنه، چون طبق هوا و هوس مردم نیست. ولی همین قرآن را اگر عوضی معنا کنند، به دلخواه اونا تفسیر کنند، به تعبیر امیرالمومنین اذا حرف عن مواضعه، تحریف بشه، جا به جا معنا بشه، عوضی معنا بشه، مسلما تحریف لفظی منظور نیست. اگر این چنین تحریف بشه، اون وقت هیچ کالایی از این قرآن پر قیمتتر و پر مشتریتر نیست. ولا سلعتون انفق بیعن، چیزی که خیلی رواج داره روش معامله انجام میشه، رایج ترین کالا در بازارشون، ولا اغلا ثمنن، به هیچ چیز گرانبهاتر از قرآن نیست، به شرطی که به دلخواه اونا منوش. اون وقت امیرالمومنین از دست همچون مردمی به خدا شکایت میکرد، الالله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون بلانا. نظیر این پیشبینی میفرماید برای زمان آینده ای، این گذشته و زمان خودش رو توضیح میده. بعد میفرماید که در یک جای دیگری در خطبه 145 میگه لیس عند اهل ذلک الزمان سلعه ابور من الكتاب اذا تلی حق تلاوته ولا انفق من اذا حرف عن مواضعه. زمانی خواهد اومد، پیشگویی است برای زمان بعدی، انشاءالله زمان ما اینجوری نباشه، ما از این پیشگویی ها باید استفاده بکنیم، سعی کنیم ما مصداق اونها نشیم. قرآن هم پیشبینی هایی داره، هم راجب گذشتگان داستان هایی نقل میکنه، ما باید عبرت بگیریم تا چی بشه؟ تا سعی کنیم اشتباهات اونها رو تکرار نکنیم. هم راجب پیشبینی ها و پیشگویی های قرآن استفاده کنیم، یعنی سعی کنیم ما مصداق اونها نشیم. وقتی میفرماد در آخر از زمان چنین و چنان میشه، خوندن اینا برای ما چه فایده ای داره؟ برای اینکه سعی کنیم ما اینجوری نشیم. میفرماد در آخر الزمان زمانی خواهد اومد که مردم اینجوری میشن، قرآن دیگه برایشون ارزشی ندارد مگر اون که به دلخواه اونها تفسیر بشه، تابع هوس‌های اونها میشه. اجازه بدید دو سه سطر از این قسمتشو بخونم و دیگه دعاتون کنم. بعد میفرماید ولا فی البلاد شیئون انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. در اون زمان در بلاد، نمیدونم انشاءالله بلاد مسلمین منظور نیست، میفرماید در اون بلاد هیچ چیزی زشت‌تر از کار خوب نیست. اون معروفی که باید امر بهش کرد، واجب به مردم امر به معروف کنن، مردم اون کار را بسیار زشت میدونن و برعکس هیچ چیز خوبتر از منکرات نیست. منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. فقط نبذ الکتاب حملته و تناساه و حفظته. اونهایی که حاملین قرآن هستن قرآن رو میندازن پشت سرشون، اونهایی که خودشون حامل قرآنند، حافظ قرآنند، مطالب قرآن رو میدونند، عالم به قرآن هستند، خودشون به قرآن عمل میکنن. اونهایی که حافظین قرآنند قرآن رو به فراموشی میسپارن، تناساه و گویا فراموشش کردن، چنین چیزی نیست. فالکتاب یومئذ و اهله تریدان منفیان. در اون زمان قرآن و اون کسی که واقعا اهل قرآن هست، اینا مثل دوتا آدم تبعیدی ترد شده هستن، جامعه برای اینها ارزشی قائل نیست، اینا را از خودشون ترد میکنن. تریدان منفیان و صاحبان مستحبان فی طریق واحد. این قرآن با اون کسی که اهلشه دست همدیگه را میگیرن و از جامعه میرن بیرون. دو تا یاری هستن که دست همدیگه را میگیرند و در این یک راه قدم برمیدارن میرن. لا یعویهما مؤون، هیچ کس نیست که اینا را پناه بده، جایی برای اینها قائل بشه فی جامعه. فالکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس ولیس فی. هم قرآن و هم اون عالم به قرآنی که اهل قرآن است و درست عمل میکنه میان مردمه، اما جزء مردم نیست. منزوی است، کسی سراغش نمیره، کسی به اونا بهایی نمیده. و معهم و لیسا معهم، با مردم هم اما با اونها نیستن. با مردم هم یعنی جسمشون با اونهاست اما دلشون با اونها نیست. لأن الضلالت لا توافق الهدى، گمراهی که با هدایت نمیسازید. و این اجتماع، ممکنه تو یک مکان با هم جمع بشن اما واقعیتشون با هم جمع نیست، با هم تنافی داره. فاجتمع القوم على الفرقه وافترقوا عن الجماعه، در اون زمان که انشاءالله اون زمان برای ما نیاد، اجتماع کردن مردم بر افتراق، یعنی توافق کردن بر این که با هم نسازن. همه اینجوری هستن، اون چه مشترک بینشون افتراق است. افتراق یک امر مشترکی است بین این مردمی که با هم هیچ اشتراکی ندارن. کأنهم ائمة الكتاب وليس الكتاب امامهم، گویا اونها امام قرآنند نه این که قرآن امام اونها باشه. اگه کسی قرآن امامش باشه چجوره؟ دل به قرآن میسپاره ببینه قرآن چی میگه او عمل کنه. اما اگه او امام قرآن شد یعنی چی؟ یعنی قرآن رو دنبال خودش میکشه، او جلو میفته قرآن رو میکشه دنبال خودش، میگه قرآن همینی میگه که من میگم، همین راهی میره که من میرم، او جلو میفته قرآن رو میکشه دنبال خودش. گویا اونها امام قرآنند نه این که قرآن امامشون باشه. فلم یبق عندهم منه الا اسمه ولا یعرفون الا خطه و زبره، در میان قرآن از قرآن چیزی جز اسمش برای اونها باقی نمونده و خطش و خوندنش، اما مفاهیمش، معانیش، حقایقش، احکامش، دستوراتش رخت بربسته. امیدواریم که ما از این پیشگویی امیرالمومنین استفاده کنیم و سعی کنیم جامعه ما مبتلا به این آفت نشه. السلام علیکم.